در تبریز، شهر تبریز، در سال 1320 مرسی 24 متولد شد، یعنی 1000 ببخشید 29 نه 24 ببخشید 1269 کاملا قاطی شد، یا هزار سال هزار به تقویم شمسی، یا 1890 به تقویم میلادی متولد شد در تبریز. و پسر چهارم پدرش بود و بچگیش به آموزش در مکتب گذاشت به خواستار پدرش که میخواست که او مولا بشود. و تا اینطوری بچگیش را گذشت تا سال 13. وقتی سال 13 بود پدرش درگذشت و لازم بود که در کارخانه کار کند که در آنجا غالی میدوخت برای مدتی کمی بیشتر از 2 سال. غالی یعنی فرش. و اینطوری یک کمی بیشتر از که پول در بیاید برای فامیلش، برای خانوادهش. و بعد از این مدت باز رفت برگشت به مدرسه، به مدرسه رفت که درس بخواند که عضو روحانیت بشود. این هم به خواستار از یک خواست پدرش بود که عضو روحانیت بشود. و وقتی که 20 سال بود خودش عضو روحانیت شد، خودش مولا شد. و گفت که وقتی که این درس ها را میخواند سعی میکرد که معنی های درست و معنی های واقعی آیات قرآن که داشت میخواند یاد کند، حفظ کند، که اگه این کار را بکند بتواند بهتر حرف ها و لغت های این چیزها را در یاد نگه داشته باشد. یعنی اگر معنی قرآن را حفظ کند، آیات قرآن از نظر لفظی هم حفظ کند. و اینم اینطوری کار کرد تا تقریبا تا سال 1910 که از این درس ها خارج رو تحصیل کرد. و روحانیات را خیلی انتقاد کرد، فکر کرد که ایشان خیلی ریا می کنند، یعنی ریا و رای های بخشید نوتم را خیلی چیز کارهای را می کردند که دوست نداشت، یعنی خیلی برای خودشون کار می کردند به نظر او، به جای این که چیزهایی را برای مردم بکنند. یعنی خیلی فکرشون در گذشته خیلی وقت پیش بود، به جای این که چیزهای امروزی را جدی بگیرند و نیازهای مردم امروز را جدی بگیرند. و خب یک چیز دیگه که اتفاق افتاد وقتی که در سال به نظرم 1911 آمدن ستاره دنبالی هیلی، یعنی هیلیز کامت، که که روش های علمی آن را پیشگویی کردند و این برای او خیلی مهم بود که این آمدن این ستاره می توانستند پیشگویی کنند. و بعد از این نگاهش به علوم نگاه کرد و برای او خیلی علوم خیلی جالب شد و از نوشته های عربی، از مجله ها و کتاب های عربی می دانست، برای اینکه به مدرسه به مکتب رفته بود، درباره علوم امروزی یاد گرفت. و بعد از این شروع کرد که انگلیسی یاد بگیرد، برای اینکه نوشته های در به زبان عربی و فارسی برای او کم بودند، ولی خیلی به انگلیسی براش خیلی برای یاد گرفتن علوم مهم نبود، برای یاد گرفتن علم بیشتر برای تاریخ و زبان شناسی او که کارهایی در زمینه تاریخ و زبان شناسی که بعداً میکرد و برای او مهمتر بود. انگلیسی را بیشتر در این کارها به کار برد. و نوشته های احمد کسروی بیشتر شناخته است برای نوشته های سیاسیش، برای نوشته ها و افکار سیاسی و دانشمندی امروز شناخته است. و ایدهش خیلی روی علوم و اهمیت علوم تمرکز می کنند و فکر کردن از روی منطق، فکر منطقی، فکر از روی منطق و این چیزها، به جای این که مردم به گذشته و تاریخ خیلی قدیمی نگاه کنن، بیشتر به علوم و روش های منطقی نگاه کنند. این میخواست که مردم این کار را بکنند. و ایشون خیلی به روش های سنتی و اینکه چیزهای مختلف که آن را نام پندار میدهد خیلی انتقاد میکند. پندار با چیز دیگه پندار مقایسه می کند با چیزهایی که مردم می دانند که در آن یقین هستند، که یعنی تحصیلات علوم. و پندار برای او هر چیز که مردم فکر می کنند ولی فکر می کنند و باور می کنند بدون برهان، به خصوص برهان علومی، برهان علمی هست. یعنی هر چی که مردم باور می کنند از روی رسم یا از روی نوشته های مفسران یا از روی چیزهای اینطوری، همه این چیزها برای او پندار هست. به خصوص تصوف و دین متصوف، متصوف را انتقاد میکرد. یعنی برای او میشود فکرهایش را به افکار مردم اون وقت مقایسه کرد که او خیلی دوست داره خیلی دوست داره، چون این که گفتم دوست داره روش های منطقی و علمی بود، به جای این که مردم از روی روش ها و رسم های سنتی کار کنند. و اینطوری خیلی شبیه از یک نظر می شود گفت که شبیه افکار فاشیست ها هست، ولی او نظر فاشیستی نداشت، برای اینکه تمام بشریت را یگانه می شناخت، یعنی تمام مردم را، مردم دنیا را مثل هم می دانست. و اینطوری دوست داشتن علم و روش های علمی شبیه فاشیست ها بود، شبیه فکرهای اون زمان بودند. و او هم نظرش و رایش درباره دین و مذاهب یک کمی می شود گفت که پیچیدند، یعنی این که نمی گوید که دین و پرورش خدا کاملا بد هستند یا خوب، ولی می گوید که مردم باید به طور علمی و به طور منطقی مذهب را زیر انتقاد قرار کنند، یعنی باید مردم باید همه تحصیلات و همه نوشته ها و همه افکار مذهب و همه افکار مذهبی و ایده هایی که از دین در می آیند انتقاد کنند و باز نگاه کنند که موافق با منطق و علم باشند. یعنی گفت که یک چیزی که با پندار مقایسه می کند خرد است، که می گوید که دین او خرد و دین او پرستار، نه پرستار نه، ولی چیزش مقصدش خرد است، که مردم از که مردم کارهای خوب بکنن، نیکاری. ایشون هم خیلی خیلی دین زردشتی را جالب میدید، یعنی زبان شناسیش درباره زبان پهلوی و زبانهای ایران بود، درباره زبان قدیمی آذربایجان مثلا آذری نوشت. و ایدهش از یه نظر به می شود گفت که به دین زردشتی نگاه می کنند و هم به اسلام، و می گوید که دین باید چیزی باشد که مردم به که چیز می کند، تشجیع می کند که مردم از روی خرد و از روی منطق و روش های علمی کار کنند. و دین چند تا کتاب ها هستند، سه کتاب کوتاه که ایده هایش روی درباره دین مطرح می کند. اینها شاید هم میشه گفت چهار کتاب، اینها صوفیگری و شیخیگری و بابیگری و بهایگری و شیعیگری. و در این کتاب ها این جنبش ها یا جنبه های دین و مذهب را انتقاد می کند، و انتقادش از این چیزها که آن را پندار می نامد هست، یعنی می گوید که خیلی چیزها که مردم این که مردم که اوضاع این مذهب را باور می کنند پندار هستند روی اساس علمی و اساس منطقی ندارند. یعنی این که مثلا زبان نوشتنش زیاد پیچیده است، ولی انتقادش هم می شود گفت که مثل همه انتقاد دیگرش، انتقادش از چیزهای دین و مذهبی، شاید به خصوص این چیزها، انتقادش به این چیزها خیلی چیزی را رد می کند بدون این که واقعا به آنها را نگاه کند. یعنی این که مثلا به فکرهای و نوشته‌های کسی مثل شیخ احمد احسایی نگاه می کند و یه قسمتی از نوشته‌هاش را نشان می دهد، به تکرار می کند به در کتابش و می گوید که این کاملا آشکاله و و چیز است و معنی نداره، ولی آنها را تجزیه و تحلیل نمی کند. یعنی معلوم نیست که آیا فهمیده است نویسنده چی می گوید یا نه، و ایده های نویسنده را واقعا انتقاد نمی کند، فقط بعضی جنبه های زندگی یا کار نویسنده را انتقاد می کند. و شاید می شود گفت که در این کتاب ها دین و دین سنتی را می شود گفت که دین سنتی را دیگر می سازد. یعنی می گوید که این با ما متفاوت است، به افکار ما متفاوت است و تفاوت ها و فرق های اصلی را سعی می کند به وجود بیارد. یعنی می گوید که این افکار فرق و تفاوت های اصلی اصلی و ذاتی دارند با افکار و مثلا روش ها و فرهنگ خود نویسنده و خود خواننده ها. و از این نظر فکرهاش درباره انتقادش از مذهب های مختلف و جنبش های مذهبی اینطوری می شود گفت که یک انتقاد است که نامردانه هستند، که سعی می کند که خواننده به این چیزها نگاه نکند اصلا. یعنی نه این که واقعا این چیزها را بخوند و معنیشان را بفهمد و آنها را انتقاد کند، ولی به جای این که این کار را بکند سعی می کند که آنها را عجیب و غریب و با شاخ و دم نشان بدهد، که این چیزها اینقدر عجیب و غریب هستند که اصلا باید به آنها نگاه نکنیم. ولی ایده هایی را که مطرح میکنه که میگوید مردم باید این فکرها را داشته باشن خیلی متمرکز روی منطق و روش های منطقی و علمی هستن. یعنی میگوید که مردم باید چیزهایی را به چشمهای خودشون ببینند. و یک کتابی دارد خیلی هم بیشتر میشود گفت که ایده هایی را، فکر هایی را که مطرح میکند خیلی کلی هستند. یعنی چیزهایی را میگوید که مثلا همه با آنها موافق هستند، که مردم باید نیکاری بکنند، باید فکرهای خوب داشته باشند، باید از روی خرد و منطق و علم کار کنند. چیزهایی هستند که اصلا نمی شود اینها را انتقاد کرد، برای اینکه اینقدر کلی هستند، اینقدر معلوم هستند که چجوری کسی بگوید که درست نیست. ولی خیلی سعی می کند که فکر و روش ها و کارهای مردم همزمانش را انتقاد کند، به خصوص روحانیون، روحانیون همزمانش، میگه که از روی چند تا کلمه داشتم که خیلی منفی هستن که فکر میکنم فکر رو نشان میدم، نشان میدهد دارم ولی گمش کردم. از ریا و حرص و عوام فریبی و چیزهای اینطوری را میدید در کار روحانیون همزمانش. و چیزهای دیگه که انتقاد کرد، فکرهای سیاسیش هم اینطوری یک کمی پیچیده است، از این که دولت دیکتاتوری، دولت دولت هایی را که دموکراتیک نیستند آنها را انتقاد کرد و میگوید که دیکتاتوریات نباید در ایران وجود داشته باشد، ولی مردم باید رای بدهند. ولی میگوید که اکثر مردم حاضر نیستند که رای بدهند در انتخابات، که حاضر نیستند برای اینکه از روی رسم و سنت کار میکنند، از روی پندار کار میکنند. یعنی ایده هاش بیشتر این استند که مردم باید بیشتر تربیت با تربیت باشند و بیشتر تربیت داشته باشند و بیشتر چیزها رو یاد بگیرند، بیشتر روشن فکر باشند که بتوانند اوضاع کشور امروز باشند، که بدون این که مردم را چیز کنیم، به مدرسه برند و روش های فکری بهتر یاد بگیرند، دولت دموکراتیک کار نمی کند و خیلی از فکرهای سیاسیش روی این هستند، این طوری هستند که مردم باید بیشتر چیز باشند، بیشتر چیزهای بیشتر یاد بگیرند. و انتقادش از روحانیون و به خصوص انتقادش از روحانیون و از تشیع، علما را، بعضی علما را عصبانی کرد. یک پیامدی که برای او، که روی زندگی او خیلی نفوذ گذاشت، انقلاب مشروطه بود، که ایشون خیلی خیلی طرفدار طرفدار چیز بود، طرفدار جنبش کلمه کانستیتوشن مشروطه، طرفدار مشروطه بود. و چیزی که برای او که ایشون خیلی انتقاد کرد این بود که خیلی از علما طرفدار مشروطه نبودند، ضد مشروطه بودند. و ایشون وقتی که در و این و انتقادش از تشیع، این شاید میشه گفت که یکی از سببهای مهم انتقادش و انتقادش بود از تشیع و از علما. و این باعث شد که خیلی از علما عصبانی بشوند و او را انتقاد کنند و بالاخره یک گروه فدایان اسلام در سال 1946 او را کشتند. دو عضو این گروه او را کشتند و بالاخره احمد کسروی خیلی شناخته است برای اینکه یک مردم طرفدار یک روشن فکر و طرفدار سکولاریزم بود در ایران و مقاله ها در خیلی موضوع های مختلف می نوشت. گفتم تاریخ و سیاست و زبان شناسی، به خصوص تاریخ، کتاب های تاریخ محلی نوشت، کتاب های زبان شناسی محلی را نوشت و کتابش درباره سیاست، یکی گفتم صوفیگری و شیخیگری و بابیگری و بهایگری و یک چیز دیگه که طرفدار آن بود، طرفدار زبان اسپرانتو، طرفدار زبان اسپرانتو بود که شاید می شود اگه سعی کنم افکار او را به طور، نه به طور مفصل و به طور کل، ولی به طور کلی توضیح بدهم. شاید می شود گفت که خیلی می خواست همه چیز را منظم کند، همه چیز را توی یک تنظیم بکند که مثلا تمام مردم یک جور فکر کنند و تمام مردم یک زبان حرف بزنند و با یک دیگر کار کنند. چیزی که جالب است، چیزی جالب این است که مثلا فکرش با مذهب بهایی که خیلی آن را انتقاد میکرد یک کمی شبیه است، یعنی از خیلی نظرها با آنها، با فکر آنها موافق است و حتما با افکار مردم دیگر که انتقاد میکرد موافق است. فقط فکرش و روش نوشتنش اینطوری بود که با کسی را یا دوست دارد یا اصلا دوست ندارد. مثلا میگوید که علمای همزمانش خواستار زیان کشور هستند، میخواهند که کشور را خراب کنند و ملت و دولت و سیاست را خراب کنند، نه که فقط اشتباه میکنند و فکرهای دارند که درست نیست ولی کاملا بد هستند یا چیزی کاملا خوب هست. و اینطوری با خیلی چیزهایی را که انتقاد میکنند یک کمی هم موافق هست و خیلی هم فکرش اینطوری است که هیچ ربطی بین نظرهای مختلف که با یکدیگر موافق نیستند نمی بیند. یعنی یک نظر درست است و یک نظر درست نیست و بین اینها وسط نیست. یعنی سعی می کند که نشان بدهد نه روش نوشتنش اینطوری نیست که از یک نظر و با یک نظر شروع کند و با ایده های مختلف و با نظرها و نقطه های مختلف به یک نظر دیگه برسد، به یک جای دیگه برسد، ولی به جای این نشون میدهد که این نظر کاملا درست نیست و کسی که آن را گفت خواستار خیلی چیزهای بد هست و بچه ها را میزند و نمیدونم همه چیزهای عجیب و غریب نشون میداد و کسی که این نظر خوب دارد کاملا خوب هست. یعنی خیلی نظر مانیکی درست است؟ مانیکین؟
مانیگری گری، این کلمه گری هم از ساخته های خود کسری بابیگری، شیمیگری، مانیگری، مانی پیران، مانی ماندیت.
خیلی می شود گفت که افکارش خیلی اینطوری یک مانیگری را استفاده می کند که همه چیز یا خوب است یا بد هست و تفاوت بین اینها باید دید، مردم باید تفاوت بین این چیزها ببینند. و خیلی به نظر من اینم نظر خیلی شاید با یک کمی نمک بگیرید که به اصطلاح انگلیسی با یک کمی نمک، که افکارش یک خیلی کم یک بو یک بودی نشان میدهد. یعنی این که احساس مردم را نمیفهمد خوب، احساسات مردم را در نظر نمیگیرد و این که مثلا رابطه ها بین نظرهای مختلف و بین فکرهای مختلف نمی بیند، سعی نمی کند که خواننده را قانع کند از روی نقطه های مختلف که نظر خواننده را مثل نظر خودش نشان می دهد. به جای این تفاوت‌ها را روی تفاوت‌ها تمرکز می کند و تفاوت‌ها را بزرگ می کند. و شبیه نویسنده‌ای مثل شاید می شود گفت که متفکر و نویسنده طبقه دوم هست. یعنی کسی نیست که فکرها و تئوری های خیلی عمیق دارد، ولی فکرهایش خیلی وسیع هستند، خیلی موضوع های مختلف را نگاه می کند و در فکر خودش آنها را انتخاب می کند و جامی می دهد. و شاید می شود گفت که یک متفکر خیلی قابل کانتروورسی هست، قابل بحث و دعوا کردن و این چیز هست که این از چیزهایی که گفت که خیلی نظرهای خیلی قوی و با فشار هستند. پس خب اگه شما سوال دارید یا نظر خودتون یا چیزهایی که خودتون حتما میدانید درباره کسروی و اثرش، تأثیرش روی و نفوذش روی فکر ایران، تاریخ فکری ایران قرن بیستم و هر چی که میخواید بگویید بفرمایید.
درباره تأثیرش روی روشن فکران بعد از وفاتش چجوری بود و کدوم روشن فکران بیشتر مؤثر از نوشته هایش بود؟
خیلی با تاریخ فکری ایران قرن بیستم آشنا نیستم، ولی به نظر من در شاید بگوییم در اردو سکولاریست ها می افتد. یعنی طرفداران انقلاب اسلامی آخر قرن بیستم زد فکر ایشون بودند، یعنی مثلا جلال آل احمد و احسان طبری در اواخر عمرش یک چیزی یک کتابی نوشت که احمد کسروی را انتقاد کرد و گفت که میخواست که گفت که مگر این است که میخواست یک مذهب خودش را درست کنه و تمام مردم طرفدار و به طرفدار او باشند و به فکرهای او بپیوندند. اینم درست نیست دقیقاً.
می‌دونی اگه محبوبیت یافت در مثلا حزب توده یا از یادم رفت جنبه
ملی
یا درباره این چیزها روش کار کردن مثلا آیا یک حزب خصوصی خاصی هست که ایدهش را استفاده میکنه؟
فکر نمی کنم. حالا اگه اشتباه میکنم و یکی هست خیلی خجالت میکشم ولی فکر نمی کنم. نیست هست؟ هیچ حزبی؟
یا
که
جبهه ملی در زمان کسروی وجود نداشتند، بعدها وجود آمد. ولی کسروی از دو نظر در تاریخ خواهد بود، صرف نظر از این عقاید افراطی مخالف شیعه، مخالف بابیگری، مخالف همه. یک جنبه دیگری هم که شاید جایز بود شما می‌فرمودید این که مخالف شعرای ایران بود، از جمله یک رساله نوشته است در علیه بر ضد حافظ و معتقد بود که شعرها اینها باعث گمراهی مردم بودن. اینها چون خود او طرز تفکر کسروی یک طرز تفکر مثل ریاضی می بود، منهای تفکر انسانی، منهای احساس، این بود که با شعرها به طور کلی مخالف بود. و یکی دیگر این که با همه ادیان از جمله باشی عالم مخالف بود و این معروف بود که یک دین تأسیس کرده بود، ولی اینکه خود او معتقد بود که دین نبود. ولی این حقیقت هست که هر سالی یک روزی برای کتاب سوزان داشت، یعنی پیروان او کتاب‌های دیگران، کتاب‌های بابی، بهایی، کتاب‌های حافظ، سعدی، نمی‌دونم، تمام اینها رو می‌بردن و اینها رو می‌سوزوندن. این جشن کتاب سوزان داشت. واقعیتی می آمدن، البته خب همه حافظ ها که صد هزار نسخه بود که نمیتونستن جمع کنن، ولی یک تعدادی می بردن. این یک نمونه بود از مخالفت او با اندیشه ها و تفکر حافظ یا ادیان دیگر، شیعه مثلا و غیره. یکی از کارهای بسیار زشت او همین کار کتاب سوزان بود، ولی البته پیروان زیادی داشت در ایران و می دونید که در 1946 کشته شد و در دادگاه بود. او را غالبا به دادگاه می بردن برای که از اون مردم زیاد شکایت می کردن و در این شکایت ها باید حاضر بشه و جواب بده. در دادگاه بود با یکی از پیروان خودش به نام اسمش رو یادم نمیاد. اینا دو نفر در دادگاه بودن از پیروان این گروه اسلامی که بعدها می دونید عده زیادی دیگر رو کشتن، رزم آرا رو کشتن. اینا شروع کرده بودن به قتل هر کسی که با تفکر دینی اونها مخالف بود. اینها در دادگاه رفتن و در جلسه دادگاه در حضور قاضی این دو نفر رو، کسروی و منشی او رو به اصطلاح همکار او رو کشتن. روی هم رفته کسروی رو از دو جنبه مختلف باید مطالعه کرد. یکی از جنبه اندیشه های مذهبیش که بسیار یک دنده بود و کجرفت خود بود، به قول خودش کجرفتار، کجندیش بود و تمام ادیان مخالف بود و هرچی می نوشت خلاف اینها بود. این یکی از تفکر و به همین دلیل البته قرآن رو جرأت نمی‌کرد بگی که قرآن رو هم بیاید بسوزونی، وگرنه اگر کشور آزادی بود و دنیای آزادی بود همونطور که حافظ رو آتش می‌زد و می‌سوزند طبعا قرآن رو هم می‌سوزند، برای اینکه نزد ایرانی ها من گمان نمی‌کنم عشق و علاقه‌ای که مردم به حافظ دارن کمتر از قرآن باشه. به قرآن به جنبه دینیش نگاه میکنن، ولی قرآن به عربی بیشتر ایرانی ها نمیتونن قرآن رو بخونن، ولی حافظ رو همه میخونن. او رو لسان و غیب زبان غیب میتونن، یعنی با حافظ فال میگیرن، از قرآن کسی فال نمیگیره، یعنی هر سوالی هست باشن حافظ رو باز میکنن و حافظ که لسان و غیب اونها جواب میده. از نظر دینی کجرفتار بود و کجندیش بود، با وجود اینکه کوشش میکرد دیگران رو راهنمایی بکنه. من یک دوستی داشتم که استاد دانشگاه آستین بود، او پیرو خیلی تند و تیزه، خیلی از پیروان کسری بود، دکتر جزایری اسمش بود، بیچاره زود وفات کرد. آدم بسیار بسیار نازنین درست خوب و فاضلی بود، ولی خب پیرو کسری بود و کسری شخصیت کسروی یکی شخصیت دینی شد، ولی از نظر تاریخ به عنوان مورخ مرد بسیار بزرگ و فاضلی بود. کتاب هایی که نوشته از جمله کتاب درباره تاریخ مشروطیت، یک کتاب بزرگی، یعنی مثل اون رساله های یک 50-60 صفحه نیست، یک کتابش در حدود 800-900 صفحه است، بهترین کتاب است درباره تاریخ مشروطیت. یک کتاب دیگری نوشته است، کتاب بزرگی است درباره تاریخ آذربایجان، یعنی کتاب بسیار مهم و ارزشمندی. ما کتابی مثل نوشته او درباره تاریخ آذربایجان نداریم، کما اینکه سعی میکرد با نوشتن اون کتاب و کتابهای دیگر از ادعای ترک‌ها برای اینکه آذربایجان یک کشوری است غیر ایرانی و متعلق است به ترکیه با اینها مبارزه بکنه. البته این حرف احمقانه بود و هست که آذربایجان رو اون روزها میگفتن عضو ترکیه است. به امروز هم آذری ها، یعنی آذربایجان شوروی که در حقیقت خودمون هم جز آذربایجان بودن و میدونید در زمان قاجاریه از ایران جدا شدن، در نتیجه این بود که عباس میرزا شکست خورد و یک مقداری از قفقاز رو و آذربایجان رو از ایران جدا کردن، از جمله آذربایجان شوروی بود. اینها از نظر علیه اینها می نوشت و این نظریات از این نقطه نظر درست بود. از نظر یک کار دیگر کسری که فوق‌العاده جالب توجه هست، صرفا یکی زبانشناسی است و یکی مسئله دین. در مورد زبانشناسی دشمنان زیادی در ایران پیدا کرد، چون کلماتی، واژه‌هایی می ساخت و از خودش به کار می‌برد. این است که نوشته های او را غالبا مردم، من هم امروز بکنم، نمی‌فهمند. خیلی شد و خیلی معتقد بودن که اون خوب است یک فرهنگ لغت‌های خودش رو هم درست کنه. ولی خب به هر حال یک از کارهاش بود که می‌کرد. ولی در تاریخ آدم استاد بزرگی بود و در نوشته های دیگری هم بیش از 70 نوشته داره. و من یادم است که در پرینستون یک کسی رساله دکتری درباره اون نوشت. من یادم نیست کی بود، اسم مؤلف رو هم نمیتونم، شما میتونید تحقیق کنید پیدا بکنید. این رساله اگر چاپ شده باشه لابد در کتابخانه هست یا از طریق کتابخانه میتونید پیدا کنید که این کی بوده. به هر حال یک کسی در امریکا هم رساله دکتری درباره اون نوشت و اسامیش کتاب‌هاش رو برده بود 50-60 کتاب رو بود. ولی از آثار بعد در مورد زبانشناسی او کلماتی از خودش وضع میکرد، درست میکرد و این یکی از جنبه های ضعیف کسروی بود. اگر به زبان عادی مردم مینوشت و حرف میزد، البته این شهرتش و محبوبیتش بیشتر بود، ولی یکی از اشتباهاتش بود، یعنی اشتباه به نظر من، به نظر خودش البته نبود. یک زبانی مینوشت که غالب مردم نمیفهمیدن و به همین علت دانشمندان بزرگی در ایران مثل محمد قزوینی، عباس اقبال، مورخ بسیار بزرگی بود، عده‌ای از اینها مقالاتی و نوشته‌های علیه او داشتند و به حرف‌های او جواب می‌دادند و او علیه تمام اینها مدتی با اینها مجادله میکرد. کردان برای که خب دانشمندی بود، طرفدار ایران قدیم بود و ایشون به ایران قدیم معتقد نبود، با او هم در افتاد، یعنی با این دانشمندان در می افتاد. و همینطور که عرض کردم پیش از همه همین جشن کتاب سوزان که هر سالی کتاب ها رو جمع می کردن با آتش می زدن، این به ضرر او تمام شد و از اون مرتب به دادگاه شکایت می بردن، به دولت شکایت می بردن و غالبا ایام رو روزی باید رو در دادگاه می گذارن، ولی بالاخره خود او رو هم در دادگاه کشتن. و همینطور نوشته های دیگری هم داره که نه درباره تاریخ هست نه درباره دین، در مسائل مختلفه. از جمله مثلا کتابی دارد به نام رسالی دارد به نام دادگاه، هم دادگاه که خود رو بردن کشتن. برحال کسروی جنبه های بسیار گوناگونی داشت و قابل بحث های خیلی مفصل دیگری بود و هست، ولی بعد از این که رو کشتن چون ایران گرفتار یک مسائل دیگری شد، البته اول میدونیم مسائل در تقریبا همون زمان ها بوده، چند سالی بعد از اون که نهضت مصدق در ایران به وجود آمد و مبارزه ایران با دولت عظیم انگلستان برای گرفتن نفت از شرکت نفت رو از ایران دستشون رو کم کردن، این واقعه تاریخی بسیار بسیار عظیمی بود که ایران کوچک ناچیز ضعیف با امپراتوری انگلستان در افتاد و البته موفق هم شد و دست انگلستان رو از نفت ایران کوتاه کردن. اما مسئله اینجاست که در این ایام در بقای سیاسی با مصدق بود البته که انگلستان رو او بود که دست انگلستان رو از نفت ایران کوتاه کرد. و مسائل بسیار مهم دیگر که پیش آمد، انقلاب اسلامی البته قدری دیرتر بود، انقلاب اسلامی خیلی دیرتر بود، 7-8 سال پیش بود، ولی به هر حال این انقلاب ها و این جریان ها باعث شد که کسروی اون شهرتی رو که در خور او بود شایسته بود به دست نیاورد و فقط جنبه های منفی او در تاریخ به یادگار بود. و این دوستان و پیروان و یک مجموعی از مقالاتش رو چاپ کردن، اتفاقا در دفترم دارم کتابش در حدود 400-500 صفحه، این مقاله هایی بود، مقاله های کوچک بود، نه اون رساله ها، و اینها بسیار جالب توجهه، بسیار خواندنی است، بسیار آموزنده.
مرسی، خیلی جالب.
این کلمه ها رو که میساخت این کلمه ها رو که میساخت
کلمی میساخت
هیچ کدومشون رایج نشدن؟
ببخشید
هیچ کدومشون رایج نشدن؟
نه
اصلا
نه خیلی من کلمه ای که از ساخته های کسروی باشه
در
و در زبان و مورد زبان ایران مردم ایران مورد قبول واقع شده باشه نمیشناسم، ولی که این اشتباه بود.
بله،
یعنی اگر کسی علیه من کفر میدم، ولی اگر کسی علیه قرآن کتاب میدهش اینقدر منفور مردم نبود که علیه حافظ چیزی بنویسه، ولی که حافظ ایرانی ها میخونن میفهمن، ولی قرآن را نمیفهمن، ایمان دارن به قرآن، ولی این کتابی نیست که اونها بخونند و بفهمند، به عربیه. این یک کارهایش میکرد که همین اشتباه مخصوصا از نظر زبان، زبانی که او وعظ میخواست بکنه، کلماتی که خودش میساخت، اینها نه در هیچ کجای دنیا وجود نداشت، از خودش درست میکرد. طبیعی است که دانشمندان ایران مثل خزیمینی و اقبال و دیگران با این کلمه ها مخالف بودن، اینها زبان فارسی رو خراب میکرد. این عیب بزرگ اون بود که زبان فارسی رو داشت خراب میکرد، از بین میبرد. این مردم ایران مثل کسروی امروز حرف میزدن، یک کسی حافظ نمیشناخت، کسی سعدی نمیخواد، از بین میرفت اینها، و اینها باعث شد که مردم ایران با او مخالف بودن اکثریت البته، ولی خب همجور که عرض کردم پیروانی داشت و تمام اینها حافظ و سعدی و هرچی از این کتاب های باقی و دیگران اینها رو به دست میبردن، اینها رو میسوزند، جشن کتاب سوزان داشت.
اما پیش نهاده بوده کسروی در مورد تغییر خط،
ببخشید
در مورد تغییر خط که پیشنهاد کرده بود با اینترنت و ایمیل تقریبا عملی شده است.
این پیشنهادهایی که برای واژه‌های جدید میکرد در واقع برای همون پالودن زبان فارسی، پاک کردن زبان فارسی از واژه‌های عربی بود بیشتر، همون نهضت فارسی گویی که در زمان رضا شاه شروع شده بود و بعد در همون کنار فرهنگستان رو هم ما داشتیم، فرهنگستان زبان که کلمه‌های فارسی سعی می‌کردن برای زبان درست بکنن، از کلمه‌های عربی استفاده نکنن. منتها فرهنگستان خب یک جمعی بودن، عده‌ای با هم می‌نشستن، مشورت می‌کردن و برخی از پیشنهادهای اونا، بعضی از کلمه‌های پیشنهاد کردن جا افتاد، کلمه‌های خوبی بود و الان استفاده می‌کنیم. بعضی‌هاش هم خب هیچ وقت جا نبود. این فرهنگستان هم خیلی کلمات ساخت که کسی دوست نداشت و استفاده نکرد. کسایی ولی یک تنه و تنها این کار رو میکرد، خودش یه فرهنگستانی بود برای خودش و بیشتر هم میرفت از ریشه های قدیمی کلمات زبان فارسی قدیم ما قبل فارسی جدید، از اون ریشه ها چیزهایی رو در می آورد و با اونها کلمه درست میکرد. مثلا همین پسوند گری که شما اشاره فرمودین، خب در مورد بعضی از کلمه ها
گری
این رو در بعضی از کلمات هنوز هم به کار میبریم، یعنی پیشنهاد نسبتاً موفقی بود، اگرچه بیشتر از اون الان گرایی هست که به کار میبرند، ولی بعضی کلمات هم با گری هنوز از اون زمان هستش. ولی خب سلیقه خاصی داشت، سلیقه داشت که با هر سلیقه جور در نمی آمد و برخی از پیشنهاداتش رو نپسندیدم. در همون کتابی که اشاره فرمودید شما، تاریخ مشروطه و تاریخ 18 ساله آذربایجان، تعداد زیادی عکس هم هست. مثلا برای عکس میخواست کلمه فارسی به کار ببره، چون عکس کلمه عربی هستش و پیکره به کار برده بود، یعنی زیر اون عکس ها نوشته پیکره شماره چند، هر عکسی شماره داره و میشه پیکره. خب پیکره الان ما بیشتر به مجسمه میگیم، پیکره کلمه ای هست که برای تندیس یا مجسمه به کار میبریم، ولی برای عکس این کلمه جا نیفتاد و کسی به کار نبرد این رو. اینطور پیشنهادها داشته که موفق نبود البته و کسی تبعیت نکرده از اون.
ولی گویا میفهمید که کدوم کلمات ممکنه قریب به نظر بیاد، چون در جزوه‌ها که مینوشت بیشتر ساده مینوشت، یعنی کلمات خیلی دور از ذهن به کار نمیبرد زیاد.
درست.
ای خود میفهمید که این کلمات به درد مردم نمیخوره.
باشه، مدتی هم پیش از اینکه شروع کنیم توی کارهای افراطی یک مجله‌ای داشت به نام پیمان، پیمان بود یا پرچم، پرچم
از اون نگرده نیستم.
بله، مجله داشت پیمان و بعد شد پرچم، یا اول پرچم بود بعد شد پیمان. مجله بود ماهیانه چاپ میکرد که این اندیشه های خودش رو، البته بدون زبان افراطی که بعدها کم کم، چون این عقایدی رو که داشت از روز اول اینطور نبود، کم کم هی جلو رفت جلو رفت تا به بنبست رسید، به جایی رسید که دیگه مجبور شدن هر دو رو متاسفانه بکشن. ولی این عقاید افراطی رو در اول نداشت. یک مدتی هم با اینکه حقوق نخونده بود ولی در وزارت دادگستری کار میکرد و وکیل دادگستری هم بود. مرد بسیار عجیبی بود این مرد، و در دادگاه میرفت از مردمان بیگناه دفاع میکرد و موفق میشد. خیلی آدم غریبی بود، آدم با استعداد فوق‌العاده‌ای بود، ولی خب روی همین به قول خودش کج رفتار، کج اندیشگی ها یا کج فرانی ها جان خودش از دست دادن، نمیبایست رو بکشن.
به نظر می آید که خیلی خیلی کسی است که خودش از فرهنگ و رسم ها و اجتماع خودش متفرق شده بود، یعنی خیلی جدا شده بود. بله، خیلی چیز بود، خیلی uprooted، یعنی به اصطلاح انگلیسی اینطوری بود و مردم که و به نظر دیگه برای این است که میگویم که یک کمی یک بودی میشودید به معنی مثل آتیسم کمی قوی است، ولی اینطوری یک بو این فکر میکنم هست در فکرهاش، در نوشتهاش، برای این که اینقدر برای این که به این حد احساسات مردم را قبول نمی کند، خیلی حاضر هست که در دنیای ساخته خودش زندگی کند و از تمام افکار و نظم‌های مردم کاملا جدا بشود، همه چیز را به مطابق با فکرها و ایده های خودش را بازسازی کند یک دفعه اینطوری، خط، مذهب، همه چی اینطوری. و این یک شاید میشه گفت یک اعتقاد به اعتماد، یک اعتماد به نفس هست که زننده است، که جالب هست، ولی یکمی هم عجیب هست که مردم اینقدر این چیزها را یعنی اگر فکر میکنم که بیشتر نویسنده ها و بیشتر متفکران امروز اینطوری نیستند، که یا اگر هستند یک کسی مثل آین رند هست که مردم یعنی شاید یه چیزی خوبی بگن، ولی اینقدر به مردم عجیب برای مردم عجیب هست و از فکر و زندگی خودشون جدا که سخت که با این رابطه داشته باشن و با این و با این نویسنده هم بینی کنند، هم نظر باشند.
آرمای تو استاد دکتر لوئیس، تو کلاس استاد لوئیس به مقاله ای ازش خوندیم به اسم چه باید کرد، و باید بگم وقتی اینو خوندم خدا رو شکر کرد هیچ وقت رئیس جمهور نشده یا آیت الله نشده، یعنی واقعا یه ذره یعنی ترسیدم، مثل به استاد لوئیس گفتم که شبیه پل پات بود نظر من، یعنی میخواست کشور ایران رو کاملا بازسازی بکنه.
اتفاقا در مورد زبان اسپرانتو که اینقدر دوست میداشت چه کار میخواست بکنه؟
نمیدونم، فکرش در باره اسپرانتو خوب نمیفهمم، فکر میکنم به یه حدی طرفدار آن بود، ولی نمیدونم چجوری.
جالبه چون خواندم، نمیدونم اگه درسته یا نه، ولی خواندم که اسپرانتو هم خیلی محبوب در مذهب بهایی، به خصوص در اون زمان چون یک زبان دنیایی بود و ایده اسپرانتو خیلی محبوب بود.
خب انتقادش از جنبش بابی، از این دین ها، از این دیانت ها، انتقاد ایده هایشون نمی کند، یعنی ایده هایشون که مثلا با آنها موافق باشد نمی نویسد، یا می گوید که چیزی نشان می دهد و می گه که این چیزیست که همه با آن موافق هستند. اینم انتقادیست که به نوشته های خودشم می شه کرد فکر می کنم، برای اینکه خیلی چیزهایی را تکرار می کند، مثلا مردم باید افکار خوب داشته باشند. خب خردم این چیزها را مطرح می کند، یعنی توضیح می به طور مفصل تر توضیح می دهد، ولی شاید کم و نظری به و نظری و تقابلی consideration به سعی های مردم قبل خودش که همین اشکال ها را سعی کردند حل کنند، به این یعنی به اینقدر به گذشته اینقدر گذشته را دور میندازه که یک کمی بدون احترام میمونه در نظر من، برای اینکه یک کسی مثل آین رند که میگه که پوزیتیویست اینقدر یعنی اینقدر قوی هست و نظم های فکری را انتقاد میکنه و دور میندازه بدون این که واقعا به آنها نگاه کنه و واقعا نشون بده که آنها را فهمیده باشه. یعنی من که مثلا فلسفه های مختلف را خوانده باشم، نوشته های فیلسوف مختلف را خوانده باشم، مثل نمیدونم کانت و هگل و همه اینا، به کسی مثل آین رند نگاه میکنم و میگم خب این کیه که میگه که باید، یعنی البته علم خوب است و منطق خوب است، ولی خیلی انتقاد از این مردم اینها را انتقاد های خیلی عمیق و جدی از اینها را کردند. یعنی نمیشه به طور آسان و سهل انگار این چیزها را رد کرد کاملا، یعنی این انتقادهای مثلا کانت و هگل از منطق، از منطق پاک، یعنی منطق پیور لاجیک، همین چیزها.
تمام حرف هایت را نفهمیدم، پس ممکن است که به سوالم جواب داده باشید. ولی اگر این مرد هرگز به خارج ایران مسافرت کرد یا نه؟
فکر نمی کنم. یا کم نکرد؟ نکرد، نخوندم که کرد پس.
در مورد کتابی که در مورد شیعیان نوشته بود و برخوردهایی که با مذهب اسلام و شیعه میکرد، خب پاسخش رو فدایان اسلام و شیعیان در آخرین روز حیاتش بهش داد. ولی در مورد کتابی که در مورد بامیگری و اینها نوشته بود، آیا از طرف جامعه بهایی پاسخی نوشته شد برای کسروی؟ من اطلاع ندارم.
بعضی اشخاص به طور خصوصی ممکنه توی ضمن کتاب های دیگرشون، من الان یادم نمیاد
جزوی کتاب مستقل
چیزی؟ نه، یک کتاب مستقل نه هرگز، برای اینکه چون امیدن کسی اساس اعتقادش با آیین بهایی، اندیشه ها و فلسفه بهایی نبود، تمام اعتقادات بهایی که صلح جهانی است و برادری و برابری و غیر و غیره، او مخالف نبود، ولی او مخالف وحی، مخالف این بود که کسی بیاد بگه من از طرف خدا آمدم، و خود او هم نمیگفت از طرف خدا آمده، یک دینی آمده بود، او هم نمیگفت که یک دین، یک راهی بود، یک شیوهی بود ایجاد کرده بود، ولی اسم دین یا نمیخواست بگه یا دوست نداشت بگه یا جرأت نمیکرد بگه. ولی خب بهایی ها به کلی راه و روش دیگری دارن، یک آیین جدیدی است در برابر اسلام، اسلام رو از نسخ کرده، یعنی اسلام رو برگرده، یک بهایی دیگه دینی نیست که به درد امروز دنیا بخوره. من از دوستان مسلمانم عذر میخوام، ولی راجع به اینم هیچ وقت اینجا در سرکل ما و در دانشگاه شیکاگو صحبت نشده که بهایی ها کی هستن و چی میگن. ولی همونطور که اسلام آمد مسیحیت رو تمام کرد، آیین بهایی هم آمده اسلام رو تمام کرده، این اعتقاداتی بوده است که به درد مربوط به دنیای قرن 20 و 21 و 22 خواهد بود. برحال این است که کسی به اون اصول اعتقادات و اون حرفایی که میزد جوابی نداشت کسی بده، با اون اصول کلی رو که بهایی ها بهش معتقد هستن، مثل راستی و درستی و این چیزی که در همه ادیان هست.
زمین فکر
میکنم
اگر همچنین کتابی نوشته میشد، هیچ ناشری قبول نمیکرد اون رو چاپ بکنه
در ایران. هیچ کس چاپ نمیکرد تا اون بهایی ها
بعد این کتاب سودانی که اشاره فرمودین که کسروی پیشنهاد میکرد و عمل میکرد بهش، من داشتم فکر میکردم این افکار افراطی رو خب خیلی ها در اون